تو برنامه چراغ مطالعه از نویسنده ها دعوت میکنیم تا ازشون بپرسیم کتاب هایی که نوشتن به کدوم سوال های امروز ما جواب میده. تو این قسمت برنامه سراغ موضوعی رفتیم که هر چند وقت یه بار بحث‌های زیادی در سطح فرهنگ و رسانه کشور ایجاد میکنه، اینکه عرفان چه تأثیری روی سیاست و جامعه داره. یکی از تصورات رایج درباره تاریخ اندیشه در ایران یه تحلیله که میگه دلیل گستردگی اندیشه ها و گرایش های عرفانی بین شاعران و نویسنده های ایرانی نابسامانی های سیاسی بوده. عرفان یه راهی بوده برای فرار از دغدغه های سیاسی و عارف کسی بوده که یه گوشه تنها نشسته بوده و از این گوشه گیریش خیلی هم ناراضی نبوده. حالا یه قدم بیایم جلوتر. اگه اندیشه های عرفانی توی یه دوره تاریخی طولانی بین اهل فکر و حتی مردم عادی تو ایران فراگیر بوده و از طرف دیگه عرفان همیشه با سیاست در تضاد و تقابل بوده، احتمالاً میتونیم اینم بپذیریم که ما ایرانی ها شاید چند قرن نه درست با سیاست سر و کار عملی داشتیم نه درست به مفهوم سیاست فکر کردیم. اما جالبه که وقتی متن تاریخ رو نگاه میکنیم انگار یه چیز دیگه میفهمیم. آدمایی رو پیدا میکنیم که هرچند به عنوان عارف مشهور بودن ولی خیلی وقتا اونا رو به عنوان فیلسوف و فقیه و سیاستمدار هم میشناسیم. در هر صورت اینا وقتی به مسائل سیاسی فکر میکردن حرفاشون رنگ و بوی عرفانی داشته و جالبتر این که اتفاقا همین تحلیلای عرفانی تأثیرهای مهمی هم روی سیاست اون روزگار داشتن. حالا یه سوال، چرا کسایی که تاریخ اندیشه سیاسی ایران رو نوشتن به اینا توجهی نکرد؟ با بچه های اتاق فکر برنامه به رابطه فکر عرفانی با سیاست فکر میکردیم که برخوردیم به کتاب حکمت عرفان و سیاست در ایران، کتاب نسبتاً قطوری که انگار دنبال پاسخ همین سوالای ما گشته بود. دکتر مهدی فدایی مهربانی نویسنده این کتاب فکر میکنه اگه بخوایم تصویر دقیق تری از تاریخ نگاری اندیشه سیاسی در ایران به دست بیاریم باید به یه تقسیم بندی رجوع بکنیم که چند دهه قبل یه شخصشناسی به اسم فرانس روزنتال انجام داده. اون میگفت فکر در مورد سیاست در ایران سه تا شکل به خودش گرفته: فلسفه سیاسی، سیاستنامه و شریعتنامه. ولی از نظر دکتر فدایی این تقسیم بندی درست نیست و حتی گمراه کننده هم هست. دکتر مهدی فدایی مهربانی دانش آموخته علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه. ایشون نویسنده پرکاری هم هست و غیر از این کتاب کتابای دیگه‌ای هم نوشته، مثل ایستادن در آن سوی مرگ و چه باشد آنچه خوانندش سیاست. حکمت معرفت و سیاست در ایران در سال 93 به عنوان اثر شایسته تقدیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. امروز با دکتر مهربانی درباره اندیشه سیاسی عرفانی گفتگو میکنیم. لطف میکنید که با ما همراه باشید. آیدوز فردایی مهربانی، خیلی از شما تشکر میکنم که تشریف آوردید به برنامه ما. در این برنامه همطور که قبلا با هم صحبت کردیم ما بنا داریم کتاب شما رو اول بفهمیم تا حدی و بعد یک کمی هم سعی کنیم نقدش بکنیم. این قسمت دوم کمی سخته چون من باید ادای آدمایی رو در بیارم که یه چیزایی متوجه میشه، ولی من تلاشم میکنم. الان قسمت اول شماست، اگر که حرف افتتاحیه یه چیزی میخواید بزنید و اگر نه به من بگید تو این کتاب چه خبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم که دعوتم کردید اینجا و این فرصت رو به بنده دادین. راجع به کتاب باید خدمتتون عرض کنم که یه دغدغه شخصی وجود داشت که توی حوزه‌ای که من دارم کار میکنم گونه های اندیشه سیاسی رو بتونم بشناسم. نظریه مسلط این بود که ما سه گونه اندیشه سیاسی در ایران و به تبع اون سیاست اندیشی در ایران داریم که اساسش مال یه نظریه پرداز غربی به اسم روزنتال بود که اونجا خب سیاستنامه، اندیشه سیاسی و فلسفه سیاستنامه، شریعتنامه و فلسفه سیاسی رو از همدیگه متمایز میکرد و پژوهشگرای غربی هم تابع او و در داخل هم تقریبا نظر مسلطی این محسوب میشد توی این
خوینه چیه؟
این ببینید، ما وقتی از سیاست صحبت میکنیم همیشه سیاست تابع یک دستگاه نظری بوده که در از دوره قدیم ذیل فلسفه بوده و بعدها جدای از فلسفه توی تمدن اسلامی ما داریم با شریعتنامه و سیاستنامه هم مواجه میشیم. من همیشه دنبال این بودم که ببینیم میتونیم آیا گونه های دیگه ای از تفکر راجع به سیاست رو
من بگین لطفاً چیان
ببینید. بله، فلسفه سیاسی که مشخصه که شما در فلسفه یک بخش فلسفه، فلسفه عملی یا حکمت عملی هستش که البته حالا ما اینجوری ترجمهش میکنیم، یعنی به احتمال قوی مسلمین بودن که این کار رو دارن انجام میدن. ارسطو خودش تحت عنوان فرونسیس ازش یاد میکرد، حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. سیاست نامه ها سنت سیاست اندیشی هستن که بیشتر با سیاست عملی سر کار دارن و از ایران باستان داره منشعب میشه و تو تمدن اسلامی. ببینید اونجا ما با بحث نظریه متافیزیکی از سیاست مواجه نیستیم. ببینید توی فلسفه سیاسی شما درسته که میگید حکمت عملی جدای از متافیزیک سیاست هست، ولی به عبارتی تالی اونم هست. در سیاست نامه ها ما با اون بخش متافیزیکی مواجه نیستیم، با آداب عملی سیاست کردن مواجهیم. مثلا وزیر چی کار باید بکنه، کاتبان چی کار باید بکنن، نمیدونم دبیران چه باید بکنن و غیره. بنابراین کاملا با سیاست عملی مواجهیم.
تقریبا چیزی شبیه آیین نامه هایی برای سیاست.
بله، برخی از اینها رو ازشون تحت عنوان آیینه شاهی یاد میکردن که اونو بیشتر تنه به اخلاق سیاسی میزن. شریعت نامه ها هم متونی هستن به قرینه سیاست نامه ها، ولی اون اصول و آداب عملی سیاست رو از دل سنت شریعت دارن در میارن. یعنی اونجا مثلا اگر از عدالت داره صحبت میشه که البته در سیاست نامه ها هم وجود داشت، معنای عدالت از دل شریعت داره گرفته میشه. ببینید نقد هایی به این تقسیم بندی سگانه وجود داشت که چون برخی معتقد بودن بالاخره فقه سیاسی هم یکی از گونه های سیاست اندیشی است، من توی این کار به دنبال این بودم که ببینیم که آیا گونه های دیگه ای از اندیشه سیاسی وجود داره یا نه، که تقریبا 3-4 سالی مشغول خوندن نسخه های خطی مختلف از جاهای مختلف. آدمای
تنبل میدونی خصوصیتشون چیه؟ بله. میگن خب اون نتیجه رو
بله
به شکلای دیگه ای رسیدین شما.
بله بله، من همونطور که تو این کتاب معرفی شده نسخه های متعددی از جاهای مختلف پیدا کردیم که گونه دیگه ای از اندیشه سیاسی رو معرفی میکنه. و جالبه مثلا در اواخر دوره صفویه تو بحران سقوط صفویه تو دوره شاه سلطان حسین، قطب الدین نیریزی اولین رساله سیاسی قرارداد اجتماعی رو می نویسه پیش از هابزولاک و روسو و این خیلی جدیه. اما برخلاف اون رسالات قرارداد اجتماعی، اینجا شما با سه زل مواجه هستید. بنا به اینکه قطب الدین نیریزی قطب سلسله ذهبیه هستش، اونجا شما با قرارداد اجتماعی مواجهید که خدا، حاکم و مردم سه زلش هستن و راهکار عجیبی هستش که فکر میکنم برای اولین باری که توی جهان اسلام سیاست داره میره به سمت یه جور قرارداد به این شکلش که میتونیم تحت عنوان قرارداد اجتماعی ازش یاد بکنیم. یعنی مقدم هست بر اصحاب قرارداد اجتماعی که شما در قبل باهاشون مواجه هستید. یا مفاهیم دیگه‌ای که غالباً توی رسالات دیگه اندیشه سیاسی ازشون قفلت شده، مثل مفهوم وطن، رساله هست از میرزا محمد آزاد کابلی که اونجا شما کاملا مواجهید که مفهوم وطن تئوریزه شده و حالا مفاهیم دیگه‌ای که من فکر می‌کنم این رسالات خیلی ضرورت داره که تصحیح بشن و بشه ازشون استفاده کرد.
خب من برای اینکه بفهمم توی کتاب چه خبره در واقع، راستش بخواید سعی کردم بفهمم قبل از اینکه بشینیم ولی موفق نشدم، گفتم دیگه از خودتون باید بپرسم. ما با سیاستنامه مواجهیم، با شریعتنامه و با فلسفه سیاسی و با یک نوع چهارمی که هنوز اسمی هم من نشنیدم از شما در موردش. چی میتونه باشه اسمش؟
من عنوانشو گذاشتم اندیشه سیاسی عرفانی.
خب اندیشه سیاسی عرفانی، توی اون ستای اول آیا ما خللی باش مواجه بودیم که اندیشه سیاسی عرفانی اون خلل رو برطرف میکنه؟
خلل اصلی همین تقسیم بندیه به نظر من. ببینید اساس شاید مسلط ترین نظری که تو این حوزه الان توی ایران پذیرفته شده و تحت عنوان نظریه زوال معروف هست اینه که این تقسیم بندی رو پذیرفته و بنابراین بدون اینکه سراغ متون دیگه بره یه انسدادی رو ایجاد کرده. یعنی ما پذیرفتیم که خب دیگه متن سیاسی وجود نداره. کاری که ما توی این کتاب کردیم اینه که نشون بدیم خیلی رسالات سیاسی دیگه‌ای وجود داره که اینا تصحیح و منتشر نشدن و باید به اونها مراجعه کرد. یعنی اساسی ترین کاستی که تو اون تقسیم بندی سگانه وجود داره پذیرش این هستش که یه انسدادی در اندیشه سیاسی شکل
گرفته. شاید من درست نپرسیدم. ببینید شما الان دارید میگید که من در این گروه چهارم ماده خام خیلی خوبی برای پژوهش میبینم.
بله.
که جواب یه سری مسائل امروزی من رو هم میده. میگه که اون تقسیم بندی سگانه‌ای که داره به یه نظریه اضمحلالی منجر میشه اصلا اون تقسیم بندی رو میشه رد کرد، رفض کرد یا هر چی. سوال من این نیست. سوال من اینه که روزی که آقای نیریزی نشست شروع کرد اون رساله‌شو نوشتن، متنای فیلسوفانه بیت الحکمه و فارابی و اینا جوابشون نمیداد.
نیریزی اتفاقا توی این رساله سیاسی خودش از یه جور طب الممالک داره، یعنی اصطلاحی که استفاده میکنه. اونجا میگه که جوامع هم دردشون میاد، همونطور که انسان‌ها دردشون میاد و بعد به درمان نیاز دارن. اونجا نیریزی میگه که همونطور که برای هر دردی یک درمانی وجود داره، جوامع هم که دچار درد میشن 100% درمانی براش وجود داره. ببینید اگر اواخر دوره صفویه رو میدونید ما با اضمحلال عجیبی مواجه هستیم در تمام سطوح، و خب بعدم میدونید که حمله افغان ها صورت میگیره. ببینید توی اون شرایط که جامعه دچار آشفتگی عجیب غریبی هست، نیریزی حرفای جالبی داره میزنه. نیریزی میگه که اگر شما بیاید تغییراتی در ساختار هم ایجاد بکنید، حالا من به زبانی میگم که مخاطبان براشون راحت تر باشه، میگن تغییراتی در ساختار ایجاد بکنید یا اینکه حاکم رو عوض بکنید، شما علت اولیه همچنان باقی است، شما باید کار دیگه ای بکنید. ببینید تفاوتی که اندیشه سیاسی عرفانی با گونه های دیگه اندیشه سیاسی دارن، حداقل توی این رسالات اینجور برمیاد، اینه که ببینید شما تو رسالات دیگه غالبا سیاست رو توی فرم میبینید، یعنی گونه های مختلف حکومت رو دارن ازشون صحبت میکنه. اما توی اندیشه سیاسی عرفانی شما بیشتر با محتوا مواجه هستید. مثلا اندیشه سیاسی عرفانی میگه این محتوا رو توی فرمای مختلفی میتونید استفاده بکنید، نه اینکه فرم مهم نباشه، فرم مهمه. ببینید فرم میتونه ساختار حکومت باشه. مثلا اگر فرم به کلی غلط باشه مثل سلطنت، اساسا محتوا نمیتونه درش شکل بگیره چون ساختار غلط است. اما دیکتاتوری اتفاقی نیست که در فرم میفته، اتفاقی هستش که در محتوا، در کیفیت سیاست کردن داره میفته. بنابراین نیریزی تمام تاکیدش روی محتوا هستش. نیریزی درسته که از قرارداد اجتماعی داره صحبت میکنه، اما این رساله مبتنیه بر رساله در واقع نامه امیرالمومنین به مالک اشتر هست که تحت عنوان عهدنامه ازش یاد میکنیم ما. اونجا تعریفی که از سیاست وجود داره و نیریزی و عرفای دیگه بهش اشاره میکنن اینه که اون کسی که نفس خودش رو سیاست بکنه میتونه بیرون هم سیاست بکنه. بنابراین کسی که خودش رو ابتدا اصلاح نکرده بیرون هم نمیتونه به سیاست اجتماعی بپردازه. اگه رساله رو شما بخونید، تمام بحث نیریزی اینه که ما چطور میتونیم در خودمون تغییر ایجاد بکنیم.
کم کم داره برای من روشن میشه. حالا الان بعد از این که من فهمیدم، در واقع شما برام روشن کردید که نیریزی چی میخواسته دست ما بده، چی میخواسته برای ما فراهم کنه، ارزیابی شما از میزان توفیق نیریزی چقدر؟ این هست تو کتاب که، یعنی ارزیابی کردید؟
ببینید من به دنبال این هستم که در کل این منظومه در واقع معرفت عرفانی که در ایران سنت بسیار قویی هم بوده، سیاست اندیشی چه کیفیتی داره و به کجاها رسیده. اگه انتهای کتاب رو دیده باشید، من نموداری رو ترسیم کردم که نشون میده سیاست اندیشی نیریزی چطور از طریق یه سری از عرفا و علما میاد و به دوره معاصر میرسه. این به نظرم نکته مهمیه. ببینید
الان ما تحتش عنوانی میبینیمش، نمایندش کیه یا چیه؟
من نمیخوام خیلی نماینده مشخصی براش در نظر بگیرم، چون ببینید امکان داره اختلاف توی فرم ما رو ببره به این سمت که بگیم خب این که در واقع اون بحث که نیریزی میکنه نیست. برای همینه من میگم اندیشه سیاسی عرفانی بیشتر خودش رو توی محتوا داره نشون میده. ببینید اندیشه سیاسی عرفانی منشعب از نگاه عرفانی به جهان هستش. نگاه عرفانی به جهان نمیتونه خیلی درگیر فرم و نگاه فرمالیستی بشه. ببینید ما اگه نگاه ظاهری بخوایم داشته باشیم، به رغم اینکه باز میخوام اینجا تاکید بکنم که ظاهر به هیچ وجه کنار نمیره، یعنی نهایتاً دوباره شما میرسید به اینکه ظاهر معیار باطن هم هستش دوباره. ولی فعلا همین تقسیم بندی ساده دوگانه‌ای که همیشه در نظر گرفته میشه رو اگه در نظر بگیریم، ما مثلا از نگاه کلی در شریعت میگیم که خب به جا آوردن اعمال ظاهراً خب حجیت داره. مثلا برای عارف جدای از اعمال ظاهری نماز یا انجام یه سری مناسک، اون وجه باطنیش و داشتن حضور قلب خیلی مهم تره، نه اینکه ظاهر از بین داره میره. در نیریزی و خیلی از عرفای دیگه هم اینطور نیست، اما تا اون وجه
ذهبی بود نیریزی.
بله بله.
ذهبی همین الان هم اینجوری نیستن، یعنی
نیستن.
آداب رو کامل و
کامل
رعایت
کامل رعایت میکنه. اتفاقا خود نیریزی هم تو رسالات دیگه اش همینطور هست. ببینید، بنابراین وقتی اینا وارد سیاست اندیشی هم میشن، به سیاست همینجور نگاه میکنن. یعنی فراتر از اون فرم مسئله اینه که این جامعه چقدر محتوا رو داره رعایت میکنه. من مثال بزنم، مثلا ببینید، شاید جامعه امروز ما هم درگیر یه سری از مباحث باشه. مسئله اینه که آیا تونستیم هر قاعده ای رو، آیا تونستیم در واقع ما به لحاظ محتوایی مردم رو به جایی برسونیم که بپذیرن یه چیزی رو یا نپذیرن یک چیزی رو؟ صرفا مسئله فرم نیست، صرفا مسئله ساختار نیست. بنابراین تو اندیشه سیاسی عرفانی شما با گونه های مختلفی از ساختار سیاسی مواجه هستید، اما شاکله مشخصی از محتوا رو هم دارید میبینید. مثلا تعریفی که اینها از عدالت میکنن بسیار تعریف در واقع کلیدی و محوری هستش که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
من دلم میخواد بدونم که بالاخره شما وقتی میگید این رسیده به ما در قرن 21، حالا شما میگید نماینده نمیشناسن براش، بالاخره یه جوری رسیده دیگه. حالا یه چیزی باید باشه که من بتونم مقایسه بکنم. من میخوام به شما یه اتهامی بزنم، میخوام بگم که شما یه ادعای بزرگ دارید. شما میگید من یه چیزی تو ذخایرمون شناسایی کردم که این چیز اولا یک شیوه حکمرانی رو برای ما ممیز میکنه، دوما این شیوه حکمرانی که ممیز میکنه برخلاف تمام شیوه های حکمرانی دیگر که تقسیم بندی کلاسیک داره تو دنیا، تو دانشگاه میشه درسش داد، فرم نیست، محتواست.
یه نکته هست که در کتاب من خیلی جدی پیگیرش هستم و توی کار بعدی هم مسئله همین بود. مسئله اینه که قفلت ما از محتوا ما رو به سمت سیاستی میبره که من ازش تحت عنوان سیاست قدرت محور یاد کردم. ببینید، ما امروزه تقریبا میتونیم بگیم این تعریف مسلط هست که ما میگیم تعریف سیاست، میگیم سیاست یعنی علم قدرت، و اینجا سیاست رو ما یه جور تکنیک میدونیم. سیاست تکنیک به دست آوردن، حفظ و اعمال قدرت هستش، یا فن به دست آوردن، حفظ و اعمال قدرت هستش. این معنای از سیاست، میخوام بگم که اون اندیشه سیاسی عرفانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، به رغم هزاران نقدی که به اون هم میتونه وارد باشه، چون من که به عنوان یه پژوهشگر باهاش برخورد کردم، نماینده گونه خاصی از اندیشه سیاسی که نیست.
خیلی حسنی در این موضوع دیدید که پژوهشش
حسنی وجود داره. آره، حسنی وجود داره از این جهت که آسیب‌هایی که در نگاه قدرت محور به سیاست وجود داره رو شما اونجا نمیبینید. من میخوام بگم غایت نگاه قدرت محور به سیاست که مشخصاً با ماکیاولی داره تئوریزه میشه، گسسته از تمام مباحث نظری دارای یه ساختار متافیزیکی راجع به سیاست است. امکان داره که بگیم سیاست رو ما اینجا انزمامیش کردیم؟ امکان داره که بگیم
من اصلا این حرفا رو بلد نیستم آقای دکتر، من انزمامی نمیدونم چیه. میدونید، من میگم که شما به من میگید که یه سیاستی هم هست که من نمایندهشم نیستم، مسئولیتشم به عهده نمیگیرم، اما این علم قدرت هم نیست. یک سیاستی که قدرت محور نیست، ببینید، مثل یه آبی میمونه که تر نیست برای منی که ذهنم با سیاست قدرت محور خو گرفته.
ببینید، من نظر شخصیمو میگم.
آره، همونو میخوام.
اساسا اینجوری نیستش که ما تصور بکنیم هر چیزی که قابلیت تجربه عینی داره میتونه درست باشه. کار من در واقع پژوهش تو حوزه علوم انسانی هست. یه بحثی اشتراس که یکی از در واقع متفکرین این حوزه هست راجع به مدینه فاضله افلاطونی داره و دیگه از اون انتزاعی تر شاید ما نتونیم تصور بکنیم. بحث در واقع اشتراس اینه که به هیچ وجه تصور نکنید مدینه فاضله یه چیز انتزاعی هستش که ما نمیتونیم بهش برسیم. خب بنابراین بیایم ببینیم حالا رو زمین چه کار میخواییم بکنیم. افلاطون داره معیارهایی رو در مدینه فاضله خودش به زعم اشتراس به ما ارائه میده که ما توی سیاست زمینیمون هر چقدر به اون نزدیکتر باشیم به سمت سیاست معقولی داریم میریم، و هر چقدر بهش دور باشیم داریم از سیاست معقول فاصله میگیریم. بنابراین شاید من خیلی با شما موافق نباشم که ما ضرورتاً باید یه مستاق نشون بدیم بگیم خب ما حالا داریم از این صحبت میکنیم. اینکه پژوهش رو در واقع
اولا پایه‌ای نیست، دوم این ملاک درستی نیست، ملاک صدق نیست.
اساس در واقع معرفت شناسی عرفانی اگه این اصطلاح با تسامح و تساهل بخوایم بپذیریم غالباً سلبی هستش تا ایجابی.
بله.
از این جهت که ببینید شما اگر یک متکلم یا فقیه باشید شما در واقع مسئلتون رو به صورت ایجابی میشناسید. ببینید بالاخره شما با گونه دیگه ای از معرفت مواجهید که معرفت عرفانی کار دیگه‌ش هم نمیشه کرد. یعنی نمیتونیم شاکله های حوزه های دیگه معرفت رو بیایم حقنه بکنیم بگیم خب تو چرا ایجابی نیستی.
اگر قراره ما هر هفت قرن یه بار 20 دقیقه کمان بکشیم و بعد هی به نبرسیم، آقای دکتر این عین اضمحلال، من از این خیلی میترسم، من نمیتونم با این کنار بیام، من از کف کوچه اومدم و نمیتونم باش کنار بیام.
بله خب من نگفتم این گونه ای از فلسفه سیاسی هست، اگه دقیق بخوام بگم میتونم بگم گونه ای از اندیشه سیاسی هستش. ما وقتی چیزها رو تقسیم میکنیم اینا باید قسیم باشن به عبارتی، یعنی یه اساس تقسیمی باید وجود داشته باشه. نه اینطور هم نیستش که عرفا همه جا به شیوه سلبی، یعنی هیچ وجه ایجابی نداشته باشن. ببینید من دنبال این بودم که در این ساختار در معرفت شناسانه سلبی کدوم عرفا تونستن رسالات سیاسی تولید بکنن. وقتی رسالات سیاسی تولید میکنن این رسالات داره محتوای سیاست رو تعریف میکنه، ولی این خودش یه نوع ایجابه به عبارتی. ببینید از قطب الدین نیریزی، آقا محمد بیدآبادی، ملا علی نوری و این سلسله ادامه پیدا میکنه و خب اینا همشون بحث سیاسی دارن تا میاد میرسه به مرحوم شاه‌آبادی. مرحوم شاه‌آبادی در کتاب شذرات المعارف داره از حتی یک ساختار سیاسی صحبت میکنه، یک عارف هست، اینو شما میدونید. اما اونجا اگر دقت بکنید از سیاست که میدونید، حالا خیلی نمیخوام وارد محتواش بشم، اما از یه شرکت مخمس صحبت میکنه، از گونه سیاستداری که ما باید در جهان معاصر داشته باشیم صحبت میکنه، اما محتوا خیلی جالبه. مثلا اونجا مرحوم شاه‌آبادی میگه که سیاست در جامعه مسلمین یکی از پایه‌هاش در واقع اخوت هستش. اگر یک جامعه برادری درش شکل نگرفته باشه با اون تعریفی که حالا خودش داره ارائه میده، این نمیتونه مدعی این باشه که این جامعه یک جامعه اسلامی هستش و این اخوت رو باید بتونه وارد سیاست بکنه. یا قطب الدین نیریزی که حالا به عنوان مثال ما امروز بیشتر راجع بهش صحبت کردیم، کسان دیگه هم در این کتاب هستن، نصرالله دماوندی، فانی کشمیری، خیلی از کسای دیگه، اینا واقعا دارن وجوه ایجابی سیاست رو دارن ازش صحبت میکنن. ببینید باز برمیگردم به بحثم، قطب الدین نیریزی داره از یه جور قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، چیزی که همین امروزه هم به درد ما میخوره، کاملا هم وجه ایجابی میتونه داشته باشه. بنابراین من خیلی نمیتونم بپذیرم که عرفا همیشه یه گوشه نشستن و گفتن که خب هر 400 سال یه بار 20 دقیقه من به قول شما وارد سیاست میشم، من اینو خیلی نمیتونم بپذیرم. یه جریان دیگه هم که به نظرم خیلی مهمه و من اینطور حداقل فکر میکنم در سیاست در ایران اینه که ببینید ما وقتی از قرن مثلا 4 و 5 و 6 داریم صحبت میکنیم، واقعا تمایزی بین عارف و صوفی و فقیه میبینید شما جدی هم. البته بین عارف و صوفی کمتر دارید تمایز میبینید، ولی اینا متمایزن از فقیه. شما دقت بکنید به قرن 7 و 8 تا 10 که میرسید که دوره صفویه هستش، ما با رسالات متعدد ردیه مواجهیم. این رسالات ردیه رسالاتی هستش که خیلی هاشون توسط عرفاییه که علیه تصوف و صوفیان نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی اینا اعتقاد دارن که تصوف قشری هستش که تقلیل پیدا کرده به آداب ظاهری و مناسک و خرقه و شارب و اینجور چیزها و از اون وجه معرفتی غافل شده و به لحاظ بیرونی هم طبیعتاً خب با مشکل سیاسی مواجه بودن. من میخوام بگم وقتی این حوزه اندیشه سیاسی رو بررسی میکنیم باید توجه داشته باشیم که تو چه شرایط و محدودیتهایی حضور داشتن.
بابت این فهموندن خیلی از شما ممنونم و امیدوارم بازم شما کتابای خوب بنویسید ما بشینیم با هم راجع بهش حرف بزنیم.
لطف دارید. منم از شما تشکر میکنم بابت دعوتتون.
سلام.
سینه ام راهیم تا بی کرام ها با همین دست دعا می برد یادت مرا بکرکشان ها بی تو سرا
تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
خب دوستان عزیز به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم هم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و همکاران ما در بخش دوم تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار امید نجف‌زاده، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات مسعود خان میرزا و من هم منیژه آران گویند. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.